هفت شهر عشق.
نوشته و ترتیب از فیض الله قرداش.
سلام شنونده های عزیز، در برنامه امروز در مورد مکتب خانه ها و کانون های سواد آموزی در دو سده گذشته با شماری از محققین صحبتی داریم و برنامه ما روی همین موضوع اختصاص دارد. اگر تاریخ مکتبداری و رواج آن بعد از اسلام را به بررسی بگیریم، چنین برمی آید که آغاز و تحول این روند از سوی مذاهب مختلف اسلامی اداره می شد و رسم الخط عربی و الفبای سواد با تسلط اعراب در کشورهای اسلامی امروزی تعیین گردیده است. پس از ترویج دین مقدس اسلام در آسیا، محل آموزش سواد مسجد بود که مبانی اسلام را مردم از خطیب‌ها می‌شنیدند و آن را به حافظه می‌سپردند که به تدریج این برنامه برای اطفال با آموزش مستقیم آغاز شد و بنابر واجب بودن کسب سواد برای مرد و زن برای دختران در منازل ادامه یافت. ضرورت کسب سواد و آگاهی از تعالیم دینی و مطالب اخلاقی با گذشت زمان باعث ایجاد مدارس شد و تا اینکه به شکل امروزی تحول نمود. بحث در مورد سیر تاریخی سواد در بیش از 1000 سال فرصت زیادی لازم دارد. در برنامه امروزی مکتبداری و تحول و رشد این شیوه در دو سده اخیر را با صحبت شماری از استادان و اعضای اکادمی علوم افغانستان به بررسی می‌گیریم تا از انکشاف معارف و تحول مکتبداری از سیستم کلاسیک به شکل امروزی آن آگاه شویم. محترم استاد حبیب الله رفیع، مشاور اکادمی علوم افغانستان، شما خبر دارین که مکتب و مکتبداری و مکتبخانه ها در گذشته به شکل دیگری متمایزتر از وضعیت امروزه بود و اگر بگوین که مکتبداری مخصوصا در 2 قرن گذشته چگونه بود و چگونه تحولی یافت که به این شکل امروزی آمد؟
در دوره امیر شیرعلی خان تقریبا 150 سال قبل اولین مکتب نظامی و ملکی که دو منظم تدریس می شد و نصاب خاصی داشت دو دوره تأسیس شد. بعد از او جنگ ها بود و مشکلات بود. بالاخره در دوره امیر حبیب الله خان در 1903 مدرسه حبیبیه با وجود آمد که در اینجا پروگرام منظمی داشت و از هند یک سلسله علما را آورده بود و همون نصابی که در مدرسه های لاهور و اینجاها بود با استفاده از اون نصاب برای حبیبیه نصاب ساختن. در دوره رشدیه جوانا را به شکل تعلیم میداد که همه علوم باید یاد بگیره و دو چی باشه. در دوره الحضرت امان الله خان مکتب ها رو به افزونی گذاشت و نه تنها در کابل بلکه در تمام ولایات کشور مکتب ها ایجاد شد. در 1303 نظامنامه برای مکتبهای خانگی نیز به وجود آوردند. محتوایش این بود که مکتبهای خانگی باید در خانه ها دخترها و بچه ها برش درس داده شود و حکومت هم اگر سهولت ازش خواسته می شد برش مهیا می ساخت و این سلسله تا هنوز دوام دارد.
در نظامنامه‌ای که ازش یاد کردین، آیا همه ارتقای مکتب یا ایجاد مکتب‌های نسوان هم در او درج بود؟
او خود در قانون تشکیلات اساسی افغانستان قانونی بود که در او همه چیزی که دولت می‌خواست در اونجا آمده بود که در اونجا مکتب نسوان هم بود.
یک مسئله را میخواستم بپرسم استاد محترم.
بار اول در کدام سال که در دوره ای که دخترها به مکتب پای ماندن؟
از سوی دولت است 1300 که مدرسه مستورات است و او را هم ملکه سریا خانم الحضرت امان الله خان و اسما رسمیه خوشوی الحضرت امان الله خان خانم محمودی طرزی اینیای مکتب تأسیس کردند.
بخش مکتبداری امروزی در افغانستان که روز تا روز از مکتبهای خانگی به طرف دولت تیر شد و دولت همطور که شما گفتین بعد از ایجاد مکتب حبیبیه صورت گرفت، مسئله مستمری و معاش و بعض مصارف مکتب از دوش والدین گرفته شد، همی در کدام نقطه بوده؟ از کجا شروع میشه؟
از اول مسئله تشویقی بود و کتابهایی که ضرورت مکاتب بود از طرف دولت تهیه میشد، نشر میشد، حتی در دوره امیر شیرعلی خان یک سلسله کتب برای مکاتب نشر کرده بود.
خود همین مکتبداری که در افغانستان فعلا رایج هست، به بی شکل مدرنیزه شدن مکتب در افغانستان از کدام تاریخ شروع میشه؟
وقت به وقت تغییر میکند. مثلا ما عرض کردم که یک وقت به روحیه مکاتبی که در هند برطانوی بود که اونیا پیشرفته ترین سیستم بود از او استفاده میشد، بعد از او باز مکاتبی ساخته شد که مربوط به کمکش ممالک دیگه میکرد، مثلا فرانسوی ها کمک میکرد لیسی استقلال و آلمان ها کمک میکرد لیسی امانی را نجات. سیستم درسی را از اونجا می آورد. در مکاتب نسوان هم همونطور بود، یک سلسله مکاتب اونیا تمویل میکرد و پروگرامش هم میساخت.
در مکتب های خانگی که از مسجد شروع میشد، آیا همیشه این مکتبداری در تمام افغانستان یکسان بود یا متفاوت بود؟ در این باره اگر بسیار مختصر بگوین.
بله، معمول بود که یک سیستم تقریبا نزدیک به هم موجود بود، به او اساس درس میدادن. مثلا از قاضی بغدادی شروع میشد، بعد از او قرآن کریم می آموختن، بعد از او پنج کتاب و گلستان و بوستان و یوسف زلیخا و این کتاب ها را می خواندن، بعد از او کتاب های صرف بود در مدارس، بعد از او کتاب های نحو بود، کتاب های میراث بود، بعد از او می رفتن به منطق و حکمت و تفسیر و احادیث.
در مکاتب خانگی و مدارس در دهات تنبیه بدنی به شاگردان تنبل، شوخ و بازیگوش اعمال می شد و اسباب آن تازیانه، خمچه درخت، آلهی به نام فلق یا فلکه بود که شاگردان لجوج را تا توبه از کار به آن آویزان می کردن. مسئله را با سرمحقق عبدصابر جنبش، عضو اکادمی علوم افغانستان در میان گذاشتیم. جناب جنبش به مغایرت‌های اشاره می‌کند که معارف امروز را با دیروز متمایز می‌سازد.
یکی از خصوصیات مکتب‌های خانگی، مثلا در یک منطقه که 100 خانه بود، یک تا مرزا از اون مبرامد. در صفات شمال در بخارا می‌رفتند، در جنوب هندوکش تا مدرسه دیوبند می‌رسیدند و می‌خواندند. تعلیم تربیت امروز با او کاملا در مغایرت است. مثلا در وقت شکنجه بسیار زیاد، امیر خلیلی که مشهورترین استاد زبان بوده در قرن 20، او از شاگردی خود قسم میکنه، میگه روزهایی که میشد از پای کار خارج از درسخانه تا بازار، گردنم را همه نمود فرو، خاکنم ناک مینهاد برو، وای بران روزی که میشدی بیجا، مور آن مهربان استاد را بار یک مور میگداختنم، موره ها میشکست در بدنم، نزد زید امیر را چندان که مرا زد معلمه مرا. اما امروز کیفیت معرف ما پایان آمده، جنگ هایی را پایان آورده. اما حضرت مولانا که میگه من گنگ خواب دیده عالم تمام کرد، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش.
با توجه به شماری از روایات، اعمال تنبیه و آن هم تا سرحد معلولیت شاگرد که باعث دلسردی و فرار وی از درس میشد، تا هنوز نیز در مکتب خانه های دهات جاری است. و اما این نظریه که حضور اطفال به درس و تعلیم بدون تنبیه اشکال زیادی دارد، امروزه نادرست پنداشته شده و با پیداگوژی جدید تنبیه جسمی شاگرد به کلی معنا و نوعی جنایت محسوب می شود. و مسئله کمبود افراد باسواد در گذشته وابسته به وجود کم مکتبخانه ها و مدارس بود و امروزه حضور 8 میلیون شاگرد در مکاتب افغانستان به خاطر آموزش با استفاده از تکنولوژی جدید که بخشی از آنان را دختران تشکیل می‌دهند و با دید جانبدارانه این دیدگاه‌ها که گفته آمد، به نظر آگاهان فن آموزش، تعلیم و تربیه دیروزی در مقایسه با امروز نمی‌تواند بهتر عنوان شود و تنها نارسایی که معارف امروز دارد کم توجهی به سواد کامل و دقت بیشتر به آموزش‌های کوتاه مدت است که ضربه نسبی به فرهنگ و ادب دانسته شده است. مکتب‌خانه‌های کلاسیک نیز همچون درجه‌های علمی امروزی درجه‌های تعلیمی داشتند. هرات از جمله شهرهای بزرگی بود که در ادوار مختلف دارای مدرسه‌های بزرگ تعلیمی نه تنها برای شهریان بلکه سایر ممالک جغرافیای آن وقت بود. سرمحقق محمد اسلم افضلی، عضو اکادمی علوم افغانستان، این گفته ها را با ما شریک ساخت.
هرات زمین 700 سال پیش یا 600 سال پیش یک دانشگاه داشته. خیابان هرات به نام یک دانشگاه یا فرهنگستان بوده که از چین تا روم در اونجا مردم می آمدند در تحصیل و پرشکوه‌ترین دوره در تاریخ هرات از لحاظ تعلیم و تربیه خصوصی و دولتی عصر تیموریان هرات بوده که تعلیم و تربیه اون زمان به تعلیم و تربیه امروزی اصلا قابل مقایسه نیست.
به باور آگاهان، با افزایش افراد باسواد و متخصص در بخش‌های مختلف و انکشاف تکنولوژی، سطح سواد شمار زیاد معاصرین ما با مقایسه با عده‌ای از شخصیت‌های چیزفهم در گذشته‌ها کم رنگ‌تر عنوان می‌شود. باز هم از سرمحقق افضلی می‌پرسیم.
مسئله بسیار نگران کننده که فعلا وجود داره کمبود سواد هست. همه کس شهادت نامه میگیره اما با یک سواد بسیار پایین. این نقص در کجا هست؟
اولا نصاب تعلیمی ما متحول است. ما همونطور که قانونمندی ثابت نداره مثل جهان، در این اواخر به خصوص در حال سالهای جنگ بدبختانه که بسیار زیاد فارغای صنفای 6 و 7 اینا سند جعلی صنف 12 و 14 و 16 را گرفتن از این افغانستان و فعلا در مکاتب درس میدن. شما ببینید، ما درس میخوندیم در پوانتون کابل روزی 8 ساعت، امروز در پوانتونای خصوصی روزی 2 ساعت درس میخوانند و او هم در سنی ما برایشان شهادت نامه میده، فقط پیسره میگیرن شهادت نامه میدن و این باز هم بیشتر محتوا و کیفیت تعلیم تربیه ما رو پایین میاره.
شنونده های محترم، در مورد تحول مکتبداری و شیوه های تدریس در دو سده گذشته همین ها بود که تقدیم شما شد. تا هفته های آینده، خداوند حافظ و ناصر شما.